تشکر تکاسه. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام اراس افغانان شده که به اتهام حملات تروریستی بازداشت می شوند و خود اعتراف می کنند. شنوندگان عزیز، به این مجله خبری شام امروز رادیو آزادی خوش آمدید. با فهرست کامل برنامه برمیگردیم، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
کمپاین واکسینه پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. سرمنشی ناتو درباره تلاش‌های صلح و حمایت از نیروهای افغان با رئیس جمهور غنی گفتگو کرده است. حکومت روسیه امروز الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، را به محکمه احضار کرد و اردوی پاکستان از کشته شدن دو جنگجویان طالبان پاکستانی خبر می‌دهد. تفصیل اخبار. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیونی که از کمپاین گذشته باز مانده‌اند در این کمپاین واکسین شوند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، خواستار کمک و همکاری مردم شد.
هدف این کمپاین سراسری هست که بتانیم حدودا 9.9 میلیون طفل زیر 5 سال رو در سراسر افغانستان در مقابل پولیو واکسین کنیم. از هموطنان عزیز خود خواهشمند هستیم تا با ما همکاری کنن، با تیم های تطبیق واکسین همکاری کنن.
موارد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان در سال 2020 به 56 مورد رسید که بلندترین رقم از 19 سال گذشته به این سو در این کشور محسوب می شود. سرمنشی ناتو میگوید با رئیس جمهور افغانستان در باره تلاش‌های صلح گفتگو کرده است. ینس استولتنبرگ به رئیس جمهور غنی گفته که موقف این پیمان تغییر نکرده و حضور ناتو در افغانستان به شرایط اوضاع این کشور ارتباط می‌گیرد. آقای استولتنبرگ در توییت امروز خود افزود که ناتو به حمایت نیروهای افغان ادامه می‌دهد تا این کشور هرگز بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود. در این حال، مأموریت حمایت قاطع ناتو در یک توییت جداگانه میگوید که حدود 10,000 سرباز کشورهای شامل در این مأموریت و آموزش، مشوره‌دهی و کمک نیروهای افغان ادامه می‌دهند. جنرال ایتالبی البرتو ویزولی، یک قمانداران ارشد این مأموریت و سربازانی که در آموزش نیروهای افغان در هرات سهم گرفتند، یک مدال داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید از حملات وسیع طالبان در قندهار جلوگیری کرده است و 25 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. اعلامیه امروز این وزارت گفت که طالبان دیروز برای حمله بر پوسته های نیروهای دفاعی امنیتی در ولسوالی های ژیرای و ارغنداب تجمع کرده بودند که در چوکات دفاع فعال مورد حمله قرار گرفتند. 8 تن دیگر از طالبان در این حملات متقابل مجروح شدند. وزارت دفاع ادعا می کند که دو مخفیگاه و یک مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین برده شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. حکومت روسیه امروز الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، را به محکمه احضار کرد. او هنگام ورود دیشب از جرمنی به مسکو در میدان هوایی بازداشت شد. آقای ناوالنی بعد از اینکه در ماه آگوست گذشته در کشور خود شدیداً بیمار و به جرمنی انتقال یافت، در آنجا تشخیص شد که توسط گاز اعصاب نویچوک مسموم شده و تداوی گردید. آقای ناوالنی اجراءات محاکمه را توهین به عدالت عنوان کرد. دستیاران وی گفتند که به آقای ناوالنی اجازه داده نشد که با وکیل مدافع خود دسترسی پیدا کند و در آخرین لحظات قبل از رفتن به تالار از محاکمه به وی خبر داده شد. کیرا یارمیش، سخنگوی وی، یک ویدیو را نشر کرد که در آن ناوالنی دیده می شود که رئیس جمهور پوتین را ملامت می کند که گویا از ترس وی همه قوانین و مقررات را زیر پا کرده است. اردوی پاکستان از کشته شدن دو جنگجویان طالبان پاکستانی در عملیات در وزیرستان جنوبی خبر می دهد. اعلامیه امروز اردو گفت یک تن از کشته شدگان کسی است که گمان می‌رود در حمله ماه اکتبر که 6 سرباز در آن کشته شد دست داشت. اعلامیه اردوی پاکستان می افزاید که در این عملیات که دیروز در منطقه شکتوی صورت گرفت یک فرد مشکوک بازداشت شده است. اعلامیه می افزاید که این عملیات بنا به اطلاعات استخباراتی صورت گرفته است، اما جزئیات بیشتر داده نشده است. یک فعال وبلاگ نویس در ازبکستان میگوید چندین نفر بعد از اینکه از فساد اداری شکایت کردند بازداشت شدند. این شکایت ها توسط برخی کسانی شده که در نتیجه سرازیر شدن آب بند سردریا سال گذشته خسارمند شدند. قرار بود برایشان خانه داده شود و یا کمک مالی صورت گیرد. خیرالله کلیچیف به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که برخی از شاکیان به شمول زنان از 3 تا 7 روز حبس شدند. او میگوید که این افراد به اتهام آشوبگری و نافرمانی بازداشت شدند. و برنامه‌های واکسن کرونا در کشورهایی که از این وبا سخت متضرر شدند سرعت اختیار کرده است. برزیل تزریق این واکسن را آغاز کرده، هند برنامه وسیع را برا انداخته و روسیه تلاش‌های خود در این راستا را تقویت بخشیده است. کشورهای اروپایی تلاش دارند تا نگرانی تأخیر در اکمالات واکسن را برطرف ساخته و کارشناس ارشد آمریکا برای بیماری‌های ساری می‌گوید که در چند هفته آینده واکسن‌های جدید کرونا هم تایید خواهد شد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین -2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین ترین -1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین ترین 2. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین ترین 0. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین ترین 5.
ساعت 6:07 شام. اینجا رادیو آزادی است. یک بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام ایراسفگنان به شمول طالبان شده که بازداشت می‌شوند و به جرمشان اعتراف می‌کنند. آیا این اقدام مؤثر است؟ یک تحلیلگر می‌گوید:
ما فکر نمی‌کنیم که در این مرحله اعدام‌ها، قتل‌ها، ترورها برای بهبود افغانستان، برای صلح آوردن افغانستان یک چیزی مثبت داشته باشد.
سربازان گارد ملی امریکا در مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب بررسی و ارزیابی می شوند تا از عدم وقوع حادثه در این مراسم اطمینان حاصل شود. و در یک گزارش، مادر بیجا شده از جنگ را در جوزجان می شنوید:
جنگ شد، اولی منعور کرد، اولی منعور کرد، بچم امکه به دیست واره کرد، جفتا که جای نتن.
با سلام مجدد، من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این مجله خبری هستیم. این هم نخستین گزارش. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام ایراسفگنان به شمول جنگجویان طالبان شده که بازداشت می شوند. آقای صالح در جلسه 6:30 صبح امروزش محور اساسی سطح بلند ترورها در شهرهای بزرگ را عفو پس از بازداشت دانسته و گفتم مجرمانی که بازداشت می شوند و به جرمشان اعتراف می کنند با امید عفو‌اند. و گفته او ادامه شماری از بازداشت شدگان راه حل برای این موضوع است. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید نهادهای عدلی و قضایی باید در این مورد تصمیم بگیرند.
امرالله سالی معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در جلسه ششونیم صبح امروزش گفته هراس افغانانی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند با این که به جرم خود اعتراف می کنند اما امید این را دارند که روزی عفو شده و به مجازات رها می شوند. به گفته او کسانی که بازداشت می شوند باید اعدام شوند تا درس عبرت برای دیگران شود. رضوان مراد سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری روز دوشنبه به رادیو آزادی در این باره گفت
خواست فامیلای است که اولادای خود، محصلین خود، عزیزای خود در حملات تروریستی طالب ها و شبکه‌های جرمی از دست دادن و می خواهیم که عدالت به حقشان، به حق ارواح شهدایشان تامین شود.
آقای سالی در صفحه فیسبوکش افزوده که این موضوع یکی از نکات اساسی خواهد بود که او در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد و به گفته او هر هراس افغانی که بازداشت می شود باید اعدام شوند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که دستور و حکم اعدام را نهادهای عدلی و قضایی دارد، نه معاونیت اول. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت
مسئولیت یا مکلفیت تطبیق قانون را نهادهای عدلی و قضایی کشور به عهده دارند، نهادهای اجرایی حکومت به شمول معاونیت اول ریاست جمهوری مسئولیت دستور و یا صدور حکم اعدام را ندارد.
با این همه طالبان میگویند از هر گونه برخورد ظالمانه و غیر انسانی با زندانیانشان انتقام خواهند گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که با چنین اقدام میخواهند جریان مذاکرات صلح را بر هم بزنند و با چنین اقدام ناکامی خود را در بخش امنیت توجیه میکنند. به دنبال افزایش ترورها در تازه ترین رویداد، موتر ابراهیم عاصم برادر ظلمه نوری نماینده مردم پنجشیر در ناحیه 11 شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه یک تن زخمی شد. در ناحیه 6 نیز یک موتر هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که تلفات در پی نداشت. روز گذشته نیز دو قاضی زن توسط دو فرد گلوله باران شده و جان باختند. در این حمله دو تن دیگر زخمی شد.
شنیدید که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز گفته جنگجویان طالبان که به حملات هدفمند دستگیر و محکوم شناخته می شوند باید اعدام شوند. در مصاحبه با سمی یوسفزای کارشناس امور سیاسی افغان در این مورد نخست از او پرسیدیم که اعدام های جنگجویان و به گفته معاون اول رئیس جمهور تروریستان در تامین امنیت در افغانستان چقدر مؤثر است در حالی که مذاکرات صلح ادامه دارد.
ما فکر نمی کنیم که در این مرحله اعدام ها، قتل ها، ترور ها برای بهبود افغانستان، برای صلح آوردن افغانستان یک چیزی مثبت داشته باشه، بدون از اینکه دیگه هم تاثیرات عمیق منفی بر روان صلح خواهد داشتن. یعنی کشتار به هر شکل که باشه ما فکر نمی کنیم که سبب ختم جنگ خواهد شد و نه هم هیچ طرف برنده جنگ خواهد بود. ما فکر میکنیم که وزارت امرالله صالح نشانگر این هستند که چیزی که در قطر دوام دارد از اونجا خبرهای خوب نیستند. یعنی دو طرف یک دیگر درک کردن که صلح بین کابل و طالب با یا بین دولت افغانستان و طالب با امکان فزیر نیست.
یوسفزای صاحب به دنبال امی سخنان امرالله صالح طالبا هم به پاسخ پرداختن و گفتن که اگر حکومت دست به این اقدام بزنه آنها هم راه های تلافی جویانه را پیدا میکنن و در جستجوی از او راه ها میشه. به نظر شما طالبا یعنی چی کرده میتونن؟
ببین طالبان زندانی دولت داره، زندانی اشخاص دارد که او که دولت کار میکرد یا کارمند دولت هستن و ازارها افراد در دست طالبان بودن و شدشان در بدل 5000 زندانیان رها شدن. اما فکر میکنیم که دولت اگر این قسم اعدام زندانیان شروع میشود این به معنی نمیشه که از دو طرف توقع ترحم از بین میرد و شاید طالبان هم دست به اقدامات بزنن، مثلا کشتاری منصوبین دولت و افرادی که وابسته به امرالله صالح هستند یا دیگر منصوبین دولت افغانستان. می کنیم که این قسم اعدام و در مقابل
عکس العمل طالبان سبب خشونت بیشتر می شود.
بله یوسف زای صاحب، شما خو در جریان هستین که مذاکرات صلح در قطر بین استان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان جریان داره. این اقدامی که چی از سوی حکومت باشه، چی پاسخ طالبان باشه، تا چی حد به نظر شما عملی است؟
یقیناً تاثیر منفی دارد در همه پروسه صلح، اگر چه پروسه صلح هنوز بسیار پیشرفت نکرده، لیکن من فکر میکنم که اظهارات ناامید کننده آقای صالح هستند، نه دولت. شما میدانید که دولت افغانستان یک دولت جمهوری هستند و اگر اونا دست به اقدامات جزای اعدام میزند، یک کو از طرف جامعه بین‌المللی هم زیر فشار میآید که اونا در مجموع از همچنین اقدامات یعنی خوش ندارد و یا سرش تنقید میکند. من فکر میکنم که تنها اظهارات امرالله صالح خواهد بود که چون و نتوانستن که وعده هایی که به مردم کابل کده یا وعده هایی که به مردم افغانستان کده حالی از تمام از تیر می شود می آید و جایزه که طالبان را دفتشان قطع کند و حملات انفجار و انتحار در کابل کم شود، اونا می آید یک قسم زندانی ها را به حیثی گروگان می گیرد که مانا که اگر شما حمله می کنیم ما زندانی های تانا از بین می برید. ما فکر نمی کنیم که این یک بردخوردی بسیار سنجیده و قابل عمل خواهد بود.
مصاحبه بود با سمی یوسفزای، کارشناس امور سیاسی افغان، درباره سخنان امرالله صالح در ارتباط با اعدام حراس افغانانی که به جرم خود اعتراف میکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:46. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپردند. یک تن از اعضای این هیئت میگوید که در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیز تعیین شده است. این در حالی است که تیمهای مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان پس از 4 روز توقف دیروز با هم نشست برگزار و در پیوند با آژندا گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه گفته که این هیئت برنامه مذاکرات را ترتیب داده است. این عضو هیئت که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در این برنامه اولویت گفتگوهای صلح برای ادامه این گفتگوها تعیین شده و در اختیار هیئت طالبان قرار گرفته است. منبع می افزاید که هیئت طالبان تا حال برنامه خود را به جانب دولت راه نکرده و دلیل آن احتمالاً ادامه مشوره های درونی است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تایید کرده که نشست های داخلی نمایندگان درباره تعیین موضوع های مورد بحث در مذاکرات صلح هنوز ادامه دارد. از سوی دیگر عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی گفته که صلاحیت تهیه و ترتیب برنامه و تعیین اولویت های گفتگوهای صلح به هیئت مذاکره کننده داده شده است.
آتش بس، چگونگی نظام و دیگر خدمات اجتماعی که هیئت مذاکراتی ما روی آن تفاهم دارند و در آنجا روی این موضوعات گفتگو می کنند، یعنی هر دو طرف تلاش می کنند که روی اولویت های مشترک گفتگو کنند و به تفاهم برسند.
در همین حال اسکات موریسن نخست وزیر استرالیا در یک گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواستار اعلام آتش بس از سوی طالبان شده و افسوده که این گروه باید خواست محرم را بپذیرد. این در حال است که مذاکره کنندگان دولت و طالبان پس از یک وقفه 4 روزه دیروز با هم دیدار کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:49 با وقت افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولین کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در سال 2021 میلادی امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیونی که از کمپاین گذشته باز ماندن در این کمپاین واکسین شوند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در حدود 65 هزار کارمند صحی برای تطبیق این واکسین در جریان 5 روز موظف شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ولایت خان باشنده ولسوالی صبری ولایت خوست میگوید که آلیا خواهرزاده 14 ماهش که یگانه فرزند خانواده‌اش است به بیماری پولیو مبتلا شده است. ولایت خان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یک پای آلیا فلج شده و باعث نگرانی خانواده‌اش شده است.
ما بسیار جگر خون هستیم. دکتران تنها رویداد را ثبت کردن و دیگر هیچ اقدام نکردن. فقط این را برای ما میگوین که دوام میدهیم، اما فایده نمی کند.
ولایت خان میگوید خواهرزادش را برای درمان به شفاخانه ها و نزد دکتران برده، اما این بیماری درمان ندارد. وزارت صحت از امروز برای پیشگیری از چنین بیماری غیر قابل درمان کودکان کارزار 5 روزه واکسیناسیون را در سراسر کشور آغاز کرده است. غلام دستگیر نظری رئیس بخش مافیات کتلوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این کارزار 9.5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند.
کمپاین ما امروز شروع شده در 34 ولایت افغانستان. به اصطلاح مو کمپاین سرتاسری زمستانی ما هست. اطفال مورد هدف ما 9.5 میلیون طفل خود بودند که شامل تمام ولایت هستند.
آقای نظری میگوید که بیش از 2.5 میلیون کودک دیگر در مناطق تحت کنترل گروه طالبان از این برنامه محروم خواهند ماند، چرا که این گروه اجازه واکسیناسیون خانه به خانه را نمیدهد. او میگوید این تعداد کودکان عمدتاً در ولایت‌های شرقی و جنوبی هستند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در صفحه تویترش نوشته که ملا برادر رئیس این دفتر با مسئولان سازمان صحی جهان در بخش آسیا صحبت کرده و از اجرای واکسیناسیون پولیو مطابق اصول اطمینان داده است. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه بر رادیو آزادی گفته بود که اصول اجرای واکسیناسیون در ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل و اروزگان این است که کودکان باید در مساجد واکسین شوند. با گفته آقای مجاهد پیش از این در انگام کارزار واکسیناسیون در مناطق تحت کنترل آنها استفاده استخباراتی شده و معلومات جمع‌آوری می‌شد، به همین خاطر این اصول را وضع کردند. این در حال است که مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2020 میلادی از ثبت 56 مورد ابتلا به بیماری فلج کودکان خبر دادند. آنها خواستار همکاری خانواده‌ها در اجرای این کارزار واکسیناسیون شدند. عبدالله احمدزی باشنده کابل و بادام احمدزی باشنده ولایت ننگرهار خود پدران خانواده هایشان هستند، همکاری خانواده ها را در اجرای این واکسیناسیون ضروری می دانند.
از تمام خانواده ها، پدران و مادران خواهش ما است تا پولیو را تطبیق بکنه و اطفالشان یک آینده روشن بدون امراض جانبی و بدون امراض مثل پولیو داشته باشند.
هر وقت خپل وخت
ما همیشه با کودکان خود واکسن ضد پولیو را تطبیق میکنیم، اما به سبب نبود آگاهی عامه هنوزم برخی خانواده ها کودکانشان را واکسن نمیکنند. باید کودکان واکسن شوند تا از فلج در امان باشند.
افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که بیماری فلج کودکان در آن ریشه‌کن نشده است. به همین دلیل کارزار واکسیناسیون فلج کودکان هر سال در افغانستان را اندازی می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
خال بی بی زن 62 ساله که شوهر و دامادش را در جنگ فاریاب از دست داده با نواسه هایش به دلیل ناامنی در کمپ پل خراسان شبرغان مسکن گزین شده است. او از نبود مواد خوراکه و سرپناه شکایت دارد و از شدت سرما می لرزد. خال بی بی در آغاز این گزارش می گوید:
خانه نداریم، خانه پانه را میکرد.
گریه های خال بی بی 62 ساله سنگ را آب میکند.
دو دختر دارم، بچه ندارم. بچه قزم به دختر بودم، بچه مشویش مرد، یک سال شد، 9 تا اولاد دارد، میدان ماندگی هستید.
این پیرزن از ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب ناگزیر به شبرغان فرار کرده. او با گلوی پر از بغض از مشکلات زندگی خود حکایت میکند.
جای نداریم، یک گرم شدن، یک یزم نداریم بچم، یک نان نداریم، کشکم ما سیر شما بچم، هم دو دار بدار هستیم بچم.
خال بی بی از پیامدهای جنگ میگوید.
جان شد اولی منعور کرد اولی منعور کرد بچم هم کف دیست واری کرد جفتا که جای نتونستم یک کلان متر مرا آورد قد نوتا سقر.
شوهر و داماد خال بیبی در صف خیزش های مردمی فعالیت میکرد و در یک درگیری با گروه طالبان کشته شدند. با گفته خال بیبی تنها از روستای کیکاووس ولسوالی گرزیوان فاریاب حدود 300 خانواده ناگزیر به فرار شدند. ولسوالی گرزیوان از جمله آسیب پذیرترین و دورترین ولسوالی فاریاب می باشد. عبدالمالک رستمی رئیس امور عودت مهاجرین جوزجان است. او گفت در 2 سال پسین شدت جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت‌های فاریاب، سریپول و جوزجان سبب شده که بیش از 6000 خانواده به شهر شبرغان پناه بیاورند.
جوزجان ما برای فعلا در حدود دقیق تر اگر بخوایم صحبت کنیم 6510 فامیل ما برای فعلا رسما پیش خود یادداشت داریم.
هرچند در حال حاضر شهر شبرغان پناهگاهی برای بیجا شدگان داخلی است، اما روشن نبودن سرنوشت این بیجا شدگان و مشکلات اقتصادی اجتماعی از چالش هایی است که در آینده نزدیک آنان را بیشتر متاثر خواهد ساخت. بیجا شدگان زن چشم امید به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان دوختند که احتمال دارد با نهادی نشدن صلح در کشور بیانجامد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:55 دقیقه. حالا هم یک گزارش بین‌المللی. تدابیر امنیتی در واشنگتن به مناسبت فرارسیدن مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید امریکا جدن تقویت یافته است. در کنار تدابیر دیگر، ادارات مجری قانون سوابق هزاران نیروی گارد ملی را برای جلوگیری از حملات احتمالی ارزیابی می‌کنند که قرار است برای تامین امنیت مراسم تحلیف جو بایدن در جاده‌های واشنگتن به وظیفه گماشته شوند. بعد از هجوم هواداران رئیس جمهور ترامپ بر ساختمان کنگره در 6 ماه جنوری روشن شد که شماری از مهاجران روابط فعلی یا اسبق با نیروهای امنیتی داشتند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
ادارات اجرای قانون در ایالات متحده نیروهای گارد ملی را مورد ارزیابی قرار می دهند که قرار است برای تامین امنیت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در واشنگتن به وظیفه گماشته شوند تا یقینی شود که آنها تهدید امنیتی را به بار نمی آورند. در حالی که نگرانی ها از وقوع یک حمله داخلی موجود است، مقامات آمریکایی دیروز گفتند حدود 25,000 نیروی گارد ملی را پیش از آن که به واشنگتن برسند مورد بررسی قرار می دهند. رایان مکارتنی رئیس اردو گفت که مقامات از تهدید احتمالی یک حمله داخلی واقفند. او به قماندانان اردو هشدار داد که بالای صفوف تحت قماندهشان نظارت دقیق داشته باشند. وی در صحبت با اسوشیتد پرس گفت قماندانان تا حال نشانه ای از کدام تهدید را ندیدند، ولی روند بررسی نیروهایی که قرار است در واشنگتن موظف شوند را به طور دقیق ادامه می دهند. جنرال دانیل هوکانسن رئیس گارد ملی آمریکا در مصاحبه با CBS نیوز اظهارات مکارتنی را منعکس نموده گفت در همکاری با اداره خدمات مخفی یا استخبارات و FBI تمام پرسنل نظامی که قرار است در واشنگتن موظف شوند مورد بررسی قرار می گیرند. اکثر نقاط واشنگتن بعد از آن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشته که هواداران رئیس جمهور دونالد ترامپ به تاریخ 6 جنوری بر ساختمان کنگره هجوم برده و تلاش داشتند شمارش آرای کالج‌های انتخاباتی را اخلال کنند که رسماً پیروزی بایدن در انتخابات 3 نوامبر سال گذشته را تایید می‌کرد. بعدن معلوم شد که بعضی از شرکت کنندگان این تهاجم به نحوه در گذشته یا اکنون با اردو رابطه داشتند. بر علاوه مستقرسازی گارد ملی در جاده های واشنگتن، تدابیر دیگر نیز برای تامین امنیت شهر اتخاذ شده. دیوارهای سمنتی و سیمهای خاردار در بعض نقاط جابجا گردیده، موترهای بزرگ نظامی شماری از جاده ها را مسدود کرده و نیروهای گارد ملی ملبس با یونیفرم های پلنگی در پوسته های امنیتی حضور دارند. جو بایدن به روز چهارشنبه 20 جنوری به حیث رئیس جمهور جدید امریکا سوگند وفاداری یاد می کند. مراسمی که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ در آن حضور نخواهد داشت.
این بود داشته های این برنامه. از همراهیتان سپاس. در ادامه ساعت 7 شام نشرات رادیو صدای امریکا روی امین امواج به نشر می رسد. شب بخیر.